أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
سنت شهادی اربع طیب شهدا را به حضرت امام گذشتگان زیاد حقوق پدر مادر و معلمان فاتحه تمام الصلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
آیه 103 صفحه 247. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صلوات
الرسول اللهم
الله. قرار بود که ما علی ظاهر این بحث علم غیب امام رو توضیح بدیم که این چیه که به هر جهت میگن تو اینجا نبودی و ما کنت لدیه اجمع و امرهم بیام کرون اینجا نبودی اونجا نبودی اینها این چیه، آیات دیگه چیه، روایاتمون چیه. امیرالمومنین میگوید که من با همه بودم، من با نوح بودم، تو کشتی بودم، با آدم بودم، با این بودم، با اون بودم، اینا چیه اونا چیه. بحثا عجد آیا جزء متعارضات قرآنی محسوب میشه یا این که جزء چیزی که قابل حل تا بحث قرآنی عجد میخواد صد رو زیل آلام رو هم بدوزه. عجد نمیشه بحثه باید سبوکی باشه، باید همه عالم رو پاسخگو باشه، برای همه آحاد بشر حرف داشته باشه. یه همچین کتابی مجبوره که دقیقاً از صد و ذیل عالم بگوید. حالا ممکنه در ابتدا اینجوری فهمیده بشه که مثلا متعارضات، خیلی قابل حل و هضم و جذب و اینا هست. حالا چون که دوستان گفتن که ما میخواییم بریم مشهد، یه ده گفتن که ما میخواییم بریم مشهد نیستیم تو بحثو، باشیم میذاریم حالا هفته بعد بحث میخواییم. نده حالا ادامه میدیم تا این بحثو انشالله سامانه کنم هفته بعد، چون بچه های محسس جهادی رفتن مسافرت، از این جهن گفتن که این موقع باشه که ما باشیم. آیه می فهمد و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، که عرض کردیم که میگه تو هر چقدر هم حرص بزنی اکثری مردم مؤمن نمیشن. اینو بدونید، اکثری مردم ایمان نمیارن. اینو قبل از این که آیت بعدش خون یادتون که بودشیم کنار آیه 106، یعنی آیه 106 سه رو گذاشتیم کنار آیه 106 که می فرماید که ما یؤمن اکثرهم بالله الله مشرکون. از اینجا در حقیقت چیزی در میان، یک تقسیمی در میان، و اون تقسیم اینی که اکثری مردم، مردم دو قسمتن، یه اکثری دارن که مؤمن نیستن، یه اقلی دارن که اون اقل مؤمنن. در اون اقلی که مؤمنن و ما یؤمن اکثرهم بالله الله مشرکون، یه اکثری دارن تو اونا که اونا مشرکن، یه اقلی از اقلی وجود داره که اینا موحدن. اگر شما در بیانات عرفا اینا بزرگان حرفایی زدند، نمیدونم ما یه عموم اهل الله داریم، خب مثلا یه دیگه اصلا اهل الله نیستن، یه عموم اهل الله داریم، عموم اهل الله، یه خاصه از اهل الله داریم، یه خاصت الخاصه داریم از اهل الله، یه خلاصه خاصت الخاصه داریم، یه صفا و خلاصت خاصت الخاصه داریم، یه صف و تو صفای خلاصت خاصت الخاصه داریم. تعجب نکنیم، تازه اون خاصه‌ای که میگن، تازه این عموم اهل الله همون قدم اولش خاصه میگن، بهش میگن سالک واصل، اونی که رسیده باشه به حقایق، تازه خاصه است. تا برسد تا کجا راه درازه. اون کسی که میگوید ما که غیبت نمی کنیم، تهمت هم نمی زنیم، مال مردم هم نمی خوریم، پس چی مونده دیگه؟ اصلا نمی دونی که این یعنی هیچی، نمیدونه که این یعنی هیچی اصلا در مراتب توحید و قرب الله. عموم اهل الله، خاصه اهل الله، خاصت الخاصه اهل الله، خلاصت و خاصت الخاصه اهل الله، صفا و خلاصت خاصه اهل الله، صفوت و صفا خلاصت خاصه اهل الله، خاصت خاصه اهل الله. خیلی کار زیاده، راه درازه. عجب اگر امیرالمومنین میگه آه آه من قلت زاد و طول طریق، طول طریق طول واقعا تا هم مرتب دین آوردیم در حد اینی که اصلا قرآن لازم نداشت برای این دین، برای این که تو سر هم نذارید، مثلا اون که قرآن نمیخواد که تو سر هم دین نذارید دیگه، بینید قرآن چی داره. به هر جهت اینی که درست ماها بر فطرت توحیدی به دنیا آمدیم، ولی منباب وقت خواب من دستاها که میشه آدم این فطرتش رو مدسوس کنه و لگدکوب کنه، بالاخره پنهان بکنه، که البته خدا همیشه این کار رو میکنه، برای این که اون لطیفه‌ای رو که به امانت گذاشته باز دوباره نشون خدا آدم بدهد که تو موحدی، میشه یه صحنه هایی به وجود میاره که انسان متوجه بشه خودش موحده، یعنی اخلاص خودش رو در توحید متوجه بشه. یعنی که تو آیات داریم که مثلا هو الذی یسیرکم فی البحر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه ما فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. که این آیه سوره یونس خیلی هم آیه پر محتم. ببینیم شما در این آیه 22 صفحه 211 اینه که ماها بر فطرت پاک توحیدی به دنیا آمدیم اساساً، زمان که بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بگیم هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، اوست که شما رو در بر و بحر در حقیقت میبره. ببینید اتفاقی که میفته همینه. حالا فلک نه، یه چیز دیگه. حالا یه نفر بگه آقا ما کشتی سوار نمیشیم یا تو کشتی نیستیم سوار نشدیم یا نخواهیم شد، خدا اینجوری نیست که لازم باشه فلکی باشه، حالا یه ملکی باشه، یه چیز دیگه باشه، یه مریضی باشه، یعنی یه شرط دیگه. حالا پس فلک اینجا اونه تمثیل داره میگه که چجوری یه مشکل خانوادگیه، یه چیز که میبینید که میخواد نشون بده که شما موحدین. میگه حتی از کنتم فل فلک، وقتی که تو فلکین، تو فلک و جرین بهم بریح طیبتن و یک باد طیبی به این فلک میوزه، به این افراد، و اون باد خوب باشه، خوب حواستون جمع بکنه که اون باد واقعا طیبه، در ذات خودش یک باد طیب و پاکیزه است. این که میاد، این رزقی که برای شما میاد، این می‌بینید هماهنگ اوضاع بر وفق مراده، این به ریح طیبتنه. تا گیر اینجاست که و فرحو بها، نه و فرحو بالله. این فرحناکی به باده، یعنی داره عشق میکنه از این که اوضاع داره میره جلو، نه این که توفیق الهی هست و بخت الهی یار شد و خدا چنین کرد و فلان. نه، کیف داره میکنه به باد، نه کیف میکنه به خدا، به نعمت الله کیف نمیکنه، به باد داره کیف میکنه و شادمانه از اینکه اوه چی همه چی درست شده. آنیا کن مثلا اینجوری دقیقا خدا تو این اوج این سرمستی ها جاعت هاری حون عاصف، یه باد تند غیر موافق میبزد. خب همین این کفایت میکنه برای اینکه اون توحید ناب شما رو در بیاره؟ نه. و جا اهم الموج من کل مکانن، از هر طرف باید این موجها بوزد و بیاد. میگن زپلش کاید و زن زاهد و مهمان عزیزم برسد. خیلی وقتا اینجوری میکنه خدا، یعنی باید از هر طرف بیاد. یه مشکل درسید با مشکل خانوادگیت، با مشکل ایمانیت، با چیز، با یه چیز دیگه، با یه چیز دیگه میبینی یه نفر این وسط میمیره، نمیدونم چه مثلا چی اینجوری دیگه. و جا اهم الموج من کل مکانن، از هر طرف بیاد. و ظنوا انهم احیط بهم، وقتی یقین میکن، زن خلاف معنی یقین توی قرآن، انهم احیط بهم یعنی دیگه یقین بکنن که دیگه این امواج از همه طرف احاطه کرد، دیگه راه فرار نیست. اگر فکر کنه راه فرار هست، هنوز به اون راه های فرار دلش خوشه، که زن به بابام مثلا، الان بابام خودش مسئولیت فلانو داره در فلان جا، من هنوز ما این همه پول داریم، پزشک معالج، بالاخره خدا فولک نشد یه چیز دیگه میذاره تو این شرط میذاره. وظنوا انهم احیط بهم، که اعادهشون گرده، میبینی که دعو الله مخلصین له الدین، با حالت اخلاص دیگه دعا میکنه. خدا نمیگه نه اینا مخلصه، خود خدا داره گزارش میکنه، میگه اینا واقعا مخلصانه دیگه دعا میکنن. این اخلاص، این توحید، این اتصال، این جور خدا تایید میکنه، میگه اینجوری هستن. تا هی فزان که آدم تو این وقت اینجوریه. خب اینی که در روایات هم داریم که خدا رو در ایام سررائک بخوان، نه در ایام زرائک، در ایام زرائک ما همه میخوانن خدا رو، خدا رو فی ایام سررائک میخوان، حتی استجی بلکه فی ایام زرائک، تو ایام زرا خدا مخلصین لو دین لین انجیتنا من هاوهی لنکنن نمیشه. خدا اگه من از این مصیبت رد کنی دیگه شاکرم. و چند تا تأکید، ل نکنن نه من شاکری، سه تا دیگه، به اون خدا، به پیر، به پیغمبر، من دیگه ببین عوض میشم دیگه. تا حالا اینو درستش با این مشکل درست بشه، من دیگه عوض میشم. خدا هم میگه فلان ما انجاهم اذاهم سلام میکنم، فلان ما انجاهم، وقتی که نجاتشون دادیم، اذاهم یبغون فی الارض غیر الحق، به حق ستم کردن باز هم. بعد خطاب به همه عالم، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ای همه عالم، این ستمتون به خودتون برمیگرده، چون به کسی ستم نمیکنید جز خودتون، شما سر سفره خودتونید. انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، این متاع حیات دنیا چی سگ دو میزنید، برای چی سگ دو میزنید، برای چه بشه برد متاع الحیات الدنیا. خب میگن یه گنجش که نیشی سود بقل اقیانوس و سوال خودم نه بقل اقیانوس، میگن گریه میکرد، میگوتن چی، میگو من اگه این همه آب بخورم بعد آب تموم بشه بعد چی بخورم، بعدش دیگه چی بخورم، آب کجا گیر بیارم بخورم. شما ندیدی آدم های 60-70 ساله‌ای شدن بیدید، 60-70 ساله‌ای که شیش موتوره دنبال دنیا، شیش موتوره ای که هفت نسلش میتونن فقط این اموال اینو بخورن، دنبال دنیا، نه دنبال کارها، دنبال تحصیل رضا الهی، نه دنبال دنیا، دقیقا دنبال اینکه این پولو چند برابر کنن. که اصلا تو دیگه چرا، یعنی تو برای چی، تو مگه چقدر دیگه اون میکنی، اصلا چرا، یعنی چراهای بزرگ سر راه همه هست که چرا. تو با 60-70 سال سن که دیگه خودت هم میدونی مرض قلبی، عمل بایپس هم شدی، نمیدونم چی هم شدی، دو تا سکته هم، تو دیگه چرا اینجوری داری حرص میزنی؟ خب بابا نه تحصیل رضا الهی یه چیز دیگه هست، کار برای تحصیل رضا الهی هم حرفی دیگه هست. فزان الله و ایاکم، اون موقع میبینید که این داری کار میکنه، اصلا آدم تعجب میکنه. این حکایت هم گنجیش که حسن من اگه این آب اقیانوس رو بخورم تموم شد چه کار کنم، چی بخورم حالا. متاع الحیات دنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم، فرق نداره حالا چه پول، چه شهرت، چه اعتبار. میبینی با 60-70 سال سن هنوز تو بازی سیاسیه، تو بازی سیاسیه، نه تو اینی که سیاست ما این دیانت ماست، نه، هنوز تو بازی های سیاسیه با 60-70 سال سن دیگه. تو چرا دیگه؟ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. به هر جهت اینی که قرآن حرفش اینی که آدم ها موحدن، چون که خود خدا به وجودشون آورده و نفخت و فیهم روحیه، منتهای مراتب این توحیدشون من باب وقت خواب من دسته ها مدسوس میشه، لگد کوب میشه و آخرش میبینید که چیده این تو موحد میگه، اینه موحده. حالا یه عده بل اختیار من باب قد افل همن زکاها اینو نیگر میدارن، همین جوری تو مراتب توحید میرن بالا و قرب الالله پیدا میکنن. ممکنه شما سوال بکنید خب چه فایده داره قرب الالله؟ خب اصلا چه فایده داره چی اصلا دیگه؟ اصلا چه فایده داره دیگه؟ ای قرب الالله چه فایده داره؟ نزدیک شدن به حقیقت عالم، پیاده شدن حقیقت عالم در انسان، کون جامع شدن انسان به قوله چیز. همه ملک و فلک و جن و پری در محضر انسان بودن، جزء شؤون او بودن، جزء شؤون او بودن که بحث زیاده اینجا تو این حرفی دارم، حرف زیاده. یه موقع اگه اون آیه فتمثل لها بشرن سویایی که حضرت مریم اون تمثل براش اتفاق افتاد که اون لامش میگن لام ملکیته، یعنی مال خود حضرت مریم بوده، مثلا شأن خود حضرت مریم بوده، همون بشر سوی بیرون حضرت مریم نبوده، مال خود حضرت مریم بوده. اون حرفا هم زیاده راجع به اون بحث و اصلا اونا نیست. خب این آیه رو فقط گذاریم کنار، این آیه که مشخص بشه چه توحیده، چه گونه موحد بودنی رو قرآن میخواد رحم بزنه. شما در لا اله الا الله قرآن که 36 لا اله الا الله داره نگاه بکنید میفهمید که با هم فرق داره. این خودش یه بحث، حالا فقط کد میدم برید دنبالش رو بگیرید. فقط لا اله الا الله قرآن با هم یه فرق داره، هر کدومش تو یکی از مراتبه، هر کدوم لا اله الا الله تو یکی از مراتبه مشخصه که توحید مراتب داره. میگن همینی که عرض کردم بازم که اینو میگه مثلا آقای حسن زاده اینو زیاد میگن، مثلا میگن که داشت می نویسن میگن که عموم اهل الله، خاصه اهل الله، خاصت الخاصه، خلاصت خاصت الخاصه، صفا و خلاصت خاصت، صفت و صفا و خلاصت خاصت الخاصه. این عموم اهل الله که این خاصهش لازم اون ساله که واصله شه، که واصله به اون میگن خاصه. تا به باره بالا خبری، خبرهاییست در این آدم. اون کسی که میگه آقا که خونسون دادیم دروغم نمیگه سر کلمه ادان دیگه چی مونده، اون معلومه که اصلا نفهمیده چی هست اصلا عالم، یعنی عالم چه خبره، دیگه چی مونده. خواهی ببینید چه خبر، قرآن بخونید، قرآن بخونید ببینید چه خبره، خبره خبر زیاد. بعد میگه ولم هر اسمانی و ما تسألهم علیه من اجن ان هو الا ذکر للعالمین، که اون جلسه هم یه گریزی آخر جلسه رفتیم گفتیم این حرص عاشقانه ایه که پیغمبر میزنه. عاشق بودن فرق داره با کاسب بودن، ماها کاسبیم بدم نیست، اشکالی نداره، ولی عاشق بودن غیر کاسب بودن. اون کسی که میگه من اینقدر پول بده تا عملت کنم و این عملت نمی کنم، اون کاسبه، خوی اون عاشق سلامتی نیست. ولی گروه پیامبران اونین که و این تجربه عاشقی کردن خیلی تجربه خوبیه. اون کسایی که هستن که عاشق میشن، عاشق میشوند، تجربه مادری یکی از تجارب عاشقانه است. حتی اونجوریه که اونقدر تجربه پدری اونجوری نیست، یه چیز خاصیه. و اگر کسی تجربه بکنه، تجربه ایه که ما تسألهم علیه من اجرنه، من اصلا اجر نمیخوام. کارایی که میکنه اصلا گاهی اوقات به ذهنش نمیاد که من دارم کاری میکنم، ولی داره کاری میکنه، جزء وظیفه خودش تلقی میکنه. حتی من تو این دفترچه یادبود مصادر جهادی نوشتم جهادی تجربه عاشقی است. واقعا هم همینه، جهادی یه کاریست که کسی میتونه عاشق بودن رو به مدت چند روز لااقل تجربه کنه. و عاشق بودن غیر کاسب بودنه. پیامبران اونی بودن که اصلا ما تسألهم علیه من اجر، ما هیچ اجری نمیخوایم، حتی لا نورید و منکم جزا هم ولا شکر و تشکر هم نمیخوایم بکنید، نه تجلیل میخوایم، نه احترام میخوایم، نه تشکر میخوایم، نه پول میخوایم. و خدا راجع به پیغمبر میگوید که فلعلک باخعون نفسک علی آثار، داری خودتو میکشی برای اینا. پیغمبر کارش باید خوشو بکشه برای بقیه، و کسی که ورثه پیغمبر هم هست همینجور. و به برکت همین معارفه که هنوز این فضا زنده است در حوزه علمیه، به برکت همین معارفه که این فضا در حوزه های علمیه هنوز زنده است. بقیه اگر کاسمان هنوز طلبه عاشقه، یعنی عاشقانه خیلی وقت چیز میکنه، خیلی وقتا اینجوری جو حوزه رو اگه تجربه بکنین، نه اینا که میان بیرون حال تبلیغ میکنن چه اینا، نه خود یا سمتی گرفتن پستی گرفتن، نه نه همون وقتی اونجا همون در همون قدسیت طلبگیشون که هستن همون موقع. و ما تسألهم علیه من اجر. حالا بعضی از مشاغل، بعضی میگم بعضی مشاغل واقعا نمیشه عاشق بود توش، من نمیدونم. حالا یه فکر بارون، مثلا راننده تاکسی، من نمیدونم چجوری میتونه مثلا عاشقانه مسافر جواجا کنه، یعنی اصلا کاری نداشته باشه که بهش پول میدن. راننده تاکسی خب همه رو هزار تومانی میبینن دیگه، یعنی همه رو اسکنس میبینن بغل چیز، بغل چیز راه. خب همین هم هست، باید هم همینجوری. مثلا چجوری میشه یه نفر راننده تاکسی و عاشق باشه؟ یعنی عاشق این باشه که آدما به مقصد برسن، عاشق این باشه آدم. بعضی مشاغل خیلی نمیخوره بهش، یعنی انگام، ولی مشاغل علمی مقداری توش بازتر، یعنی معلمی شغل انبیاس میگه یه مقداری دست تو عاشقی کردن واسه، خب تجربه خوب فرق داره، به نجد مشاغل با هم دیگه فرق داره. و ما تسألهم علیه من اجر. حالا اگرم تو چی اومده که الا المودت فی القربا، گفتن ما هیچ اجری نمیخوایم الا المودت فی القربا، تو سوره سبع گفته که، گفته این اجری هم که میخوایم این مودت فی القربا، این فهو لکم و ما سألتکم من اجر فهو لکم، این چیزی که ما به عنوان اجر طلب کردیم مودت فی القربا، این فعال کن بر خودتون بود نه به خاطر ما. اینجور عجز دادنی که شما این کارو بکن به جاش این کارو بکن، میگی من این کارو میکنم شما به جاش درس بخون، معلم هستم میگه شما به جاش مثلا درس بخون، خب عجز این کارو که تو درس بخون، این درس بخونیش هم مال خودته، نه اینکه مال میگه به معلم قرار چیزی برسه که این شما میخوای چیزی بکنی این درس بخون، اجرش اینه که درس بخونیم، پاداشش اینه میخوای جایزه‌ای به من. من هیچ توقعی مثل معلمی هیچ توقعی از شما ندارم الا درس خوندن. این الا درس خوندن یعنی که آخرش هم فهو لکم، یعنی برمیگرده به خودت، نه یعنی که من این کار بکن برای من. اینم یعنی و ما تسألهم علیه من اجر، میگه تو چیزی نمیخواد. و این خودش برهانی که عرض کردم تو سوره مبارکه قصص، سوره مبارکه یاسین اومده که میگن که وجاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تبعیت بکن از این مرسلین. آخه این مرسلین هم خودشون مهتدونن هم هیچ چی نمیخوان از شما، یعنی چی میخواید دیگه؟ خودش که هدایت شده مشکلی نداره خودش، یعنی مشکل خودشو نمیخواد حل بکنه، خودش داره زندگی خودشو میکنه، چی میکنه؟ هیچی هم از شما توقع که نکرده. خب چرا چی نمیکنید؟ چرا دنبال روی همچین آدمی نیستید؟ اگر کسی شروع کنه از شما چیز مطالبه بکنه، پول مطالبه بکنه، اینقدر پول بده، اینقدر سفارش ما رو بکن، اونجا چیکار بکن، اونجا چیکار بکن، یه انقلت و قلتی سرش هست واقعا تو مسیر هدایت. برای همین ما در روایات ذم مستأکل علم داریم، کسی که از علمش خود پول در بیاره، که دقیقا ناظر به همین طلبی کردن هاست. کسی میگه که من سخنرانی بکنم اینقدر پول بده سخنرانی بکنم، اینقدر پول بده من کلاس دینی و قرآن نمیذارم، بگم پول نمیدیم، بگم خب منم نمیکنم. بالاخره ما هم دود چراغ خوردیم، الکی نبودی که. این داریم که این اصلا پول گاهی آقا معلومه شهری هم باشه گرفتنش، قطعا در بی برکت بودنش که هیچ حرفی نیست، لا ریب فیه، ولی در شهری بودنش هم حرف اساسا سخت دیگه ها جون. این چیز اصلا این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن پند جهانیانه. این هو الا ذکر للعالمین، نه خب توضیحش دادیم. و که ایگه من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چقدر آیه از آسمان و زمین، یمرون علیها، بر آنها میگذرد این آیات، آیات الهی، که این آیات الهی بعضی فهم میکنن باید حتما یه معجزه اتفاق بیافته. همین که شب میره روز، همون حرفایی که جلسه پیش زدیم، همینی که قیافه شما مونده سر جاش، این از آیات الهیه، از آیات الهی این که شما قیافت سر جاش مونده، این آن با اون آن، این شب و روز میبینی که. و خدا ببینید این بحث رو چقدر باز میکنه، که متاسفانه در علم جدید با زدن، با کنار گذاشتن یه چیز یه واژه و فراهم آوردن واژه دیگه، همش رو از ذهن ما بردن، به جای اینکه بگوییم خلقت اینجوری، میگیم طبیعت اینجوریه، طبیعت اینجوریه. ما طبیعت میشه یه حرف گنگ، میشه حرف کور، یعنی چی طبیعت اینجوریه؟ این خلق خداست که اینجوریه، و خدا مکرر اصرار داره که بگه خلق خداست اینا. از آیات الهی اختلاف شب و روز رفت، پیامدن شب و روز، شب می روز می، اینی که ماه از خورشید جلو، اون از این جلو، شب از روز جلو نمیزنه، اینی که انهار مسخرن، این که چیه، این که چه، این که شطور اینجوری، این که، و همش به عنوان فعل الله مطرح میکنه که فعل الله اینا. ولی متأسفانه گفتمان توحید وقتی حذف می شود، و این چیزی که ائمه اصرار دارن، آیات اصرار دارن ما این گفتمان توحید در کلاممون لاغر باشه، چون که وقتی از کلام حذف میشه، یواش یواش حذف میشه. وقتی که اینقدر میگن که آقا سر سفره نشستی، بگو الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و ادبنا و کفانا، و او داد، او این غذا رو داد، او این. میخوای یه چیزی بپوشی، یعنی این همه عدیه ما که این معانی توش اومده، هم معانیش اومده هم الفاظش اومده. نگید آقا باید مسخره اون میکن. باور بکنید ما یه معلم شیمی داشتیم سال دوم، این توحید رو داشت تو بچه‌ها جا می‌انداخت، میگفت به عنایت الهی این واکنش اینجوری انجام میشه، به قدرت الله این اینجوری انجام میشه. اصلا ما فهم کردیم سر یک از دینیه. باور بکنید، برید هم دوره ما بپرسید، همون یه سالم بود رفت، بچه ها میگفتیم چه کلاستنی، میگفتیم دینی شیمی، چون که همه واکنش ها داشت به قدرت الله انجام میشد، به فضل الله داشت انجام میشد، به عنایت الله داشت انجام میشد، در بستر توحید داشت انجام میشد، همه معادلات اینجوری با هم دیگه مساوی میشد، به عنایت الله تساوی برقرار میشد. این میشه شیمی دینی، این میشه شیمی که داری کنده فعل الله رو بررسی میکنی. این هر چقدر بیشین اینو بخونی رشد میکنی، ولی اگه بگی کائنات اینجوری میکنه، تو این کارو که کائنات رو، کائنات یعنی چی؟ طبیعت یعنی چی؟ اینا خرافاته. یعنی چی طبیعت این کارو میکنه؟ طبیعت چی؟ اصلا این اگه بیاریم پای برهان میبینیم این خرافات ها، این طبیعت اگه منظور هم موجود مجرد خارج از اینجوری که در واقع هم منظور خدا دیگه، هم همون که ما میگیمه. خب اگه نه، منظور چیه طبیعت این کارو میکنه؟ منظور دقیقاً چیه؟ چه حرف گنگیه این طبیعت؟ و قرآن چقدر حرف از آیات الهی میزنه، میگه اینا آیات الهیه، خدا این کارو میکنه، خدا میگه انل آر الذی کسبته، من لخ بودم تو منو پوشوندی، نه اینکه این پیر منو پوشوند، من لختی بودم که تو منو پوشوندی. انا الار الذی کسوته، انا الضعیف الذی قویته. تو قوت دادی. ببینید بحثی نیست، گفتمان توحید اگه بیاد حرف میشه که این خورما رو که میخوری به عنایت الله خدا کالری ایجاد میکنه و خدا تو رو قوی میکنه، هم کالری سر جای خودش میمونه هم خدا. و کالری دقیقا به فضل الله هست، به عنایت الله هست، به خلق الله هست، به مفتور دست خداست و همه چیزا در جاش درست هست. وقتی این گفتمان هضم میشه، برای این قرآن اصرار داره که این باشه. بگید آقا میخواید این همه عدیه پاتون رو میخواید تو کفش بکنید، اینو اینجوری بگید. میخواید بشینید اینجوری بگید. میخواید قضا بخواید اونجوری بگید. بخواید اینکه اگه گفتمان توحید رو هضم کنید، از میون گفتمانتون هضم کنید، یه حرف مزخرفی به نام طبیعت میاد جاش میشینه که طبیعت اینجوری کن، طبیعت اینجوری، طبیعت اینجوری، طبیعت باعث آتش فشان میشه، طبیعت اون مبنی چی عزیزم؟ طبیعت، طبیعت یه مفهومش یعنی چی؟ وقتی میایید پای برهان معلوم نیست چی ها اینا، یه حرف غیر توحیدی غیر دینی. قرآن اینا رو میکنه آیات الهی. اون موقع شما شیمی رو همینجوری یاد بگیرید، فیزیک رو همینجوری یاد بگیرید، ما ببینید چی میشه. ما ببینید که بحث تقابل علم و دین اصلا یعنی چی. اصلا تقابل طرف میاد میگه آقا این علمی، این چیزه، میگه عقلیه یا دینیه این حرف. بابا این عقلیه یا نقلیه؟ عقل مقابل نقل مقابل دین نیست. این باید بگی یا دینیه یا غیر دینیه، یا عقلیه یا نقلیه، نه اینکه عقلیه یا دینیه، علمیه یا دین. علم چه فرق داره با دین؟ دین چه فرق داره با علم؟ این کتاب تکوین الهیه، اینم کتاب تدوین الهیه، اینا نسخه بدل هم دیگه، اینا معید هم دیگه. این عقل حجت الهیه، هرچی عقل صدو کنه هیچ شر هیچ مشکلی باش نداره، هیچی و هیچی مشکل نداره. این یعنی چی این حرف که در آوردن؟ بیایید پای برهان میبینید که کمیت همه این حرف لنگ میفته. یه طبیعت، اون آقای طبیعت چیه؟ میبینی به یک موجود کوری میزنه که او خودش بیشعوره که نمیتونه این همه شعور تولید کنه، که این همه شعور مال یه موجود بیشعوری که رو صدفه و تصادف و اینا. و اگر صدفه و تصادف قرار باشه ایجاد بشه، هیچ که نمیتونه فکر بکنه. بعد الان بحثش اینجا نیست، کسی نمیتونه فکر بکنه چون هیچ رابطه علمی معلولی وجود نداره. اگه هیچ رابطه علمی معلولی وجود نداره، هیچ فکری به هیچ جا نمیتونه منجر بشه. این همه شعور از موجود بیشعور، یعنی تولید از موجود بیشعور. این به هر جهت خدا اصرار داره که شما در و دیوار عالم نیام کنید، آسمان ها رو نیام کنید، موجودات رو نیام کنید. یه همه این آیات الهیه. دنبال چی میگردی؟ دنبال چی هستی؟ این آیات الهی. و که ای من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. یه دارات اعراض هی مرور میکنن، میاد چشم لامصه رو میذاره پشت این میکروسکوپ، یه عالم موجودات میبینه، یه الله اکبر نمیگه که خدا داره رزق اونا رو میده، یه الله اکبر نمیگه. خب این میشه که ای من آیت فسان یمرون علیها و هم عنها معرضون. خدا چه کرد این آسمان ها، این کرات، این نظم، این که اینا رو بعد از مدارات خودش خارج بکنید همه اینا هم میچسته. شما دیگه فیزیک خونده اید دیگه، از مدار خودش خارج بشه اینها، دقیقاً همه اینا هم دیگه میچسته. ببینید این همه مداری که داره حرکت میکنه، فیزیک خونده ها، این همه مداری که داره حرکت میکنه که با این چیزا داره، ببینید چه تعادل نیروی وحشتناکی باید بین اینا موجود باشه تا اینو سر جاش بمونه. و یعنی اینا از مدار خارج میشن، از چی خواهد؟ همون اونی که تو کهکشان ها میایی میریز تو زیر میکروسکوپ، اینه همون اتفاق اونجا هم هست. یه ماکت مینیاتوریشو میبینید کرده. چی دیگه آدم لازم داره از این آدم که این میگه همین آیات رو نگاه بکنید. بعد یه عده نفر میگن برهان نظم که زیرابش خورده، تو زیرابت خورده بدبخت، نه برهان نظم. برهان این براهین خداشون دیگه، نه برهان نز میدونه چیه، نه یه چیزی شنیده، بله یه اشکالات شده جوابشون دادن. یه این برهان نزدونه که زیرامش خورده، کی بوده اینه زیرامش خورده؟ تو حالت نیست، چهار تا فیلسوف غربی اشکالاتی کردن، خب اشکالاتشون میبرد جواب دادن. مگه خدا اصلا میشه که زیرا به خودت رو بزنه؟ زیرا به خودشو میزنه. اینا پای برهان بیاد تو سر کلاس فلسفه بیاد، پای برهان بیاد اونجا قابل اثباته. چون اثبات بکنیم ببینیم برهان از زیرایش خورده یا نخورده. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثری مؤمنین مشرکن، موحد نیستن، توحید نه. آدما رو براشون اعتبار قائلن، یعنی اعتبار قائلن، این چه میکنه؟ دست اینم کار برمیاد، از دست این آقا منهای خود هیچ کاری بر نمیاد، این باید جا بیفته، نه فهمیده بشه، وجدان بشه. گفتن تو همین روایت زیل همین هست که گفتن چجور اکثری مومن مشته، خب آدهی که میگن ولولا فلانون لحلکت، ولولا فلانون لزا ایالی، لولا فلانون لعصب تو کذا و کذا. میگن اگه فلانی نبود فلان اتفاق میفتاد، اگه فلانی نبود چنین میشد، اگه فلانی نبود ما فلان خوب شد، این بود باعث شد که فلان میخواد. آره تا اینجوری داشتم تصادف میگم، اگه این نگفته بود من تصادف کرده بودم. اینا همون شرکای خفیه تو آدم. یعنی چی اگه فلان؟ مگه این کاره ایه کلا در مجموع عالم؟ مگه جز خدا کسی کاره ایه؟ اگه فلانی معرف فلان چیز نبود فلان جور میشد. اصلا این حرف های انجی جز خدا نقد این عالم چیزی نیست، بقیه هم هیچی هم، فقط هم خدا چیده، خدا کاره. گفتن که خب اگه چی بگیم؟ گفتن اگه بگیم ولولا من الله علی لیه به فلان لحلی، گفتن نه لا بحثه، این اشکال نداره، به وسیله این خدا این لطف ما کرد، درسته، به وسیله این خدا این لطف کرد، منتها خدا این لطف کرد، این میشه توحید، این میشه توحید که به وسیله این دارو خدا شفا داد، یعنی خدا شفا داد. فکر پزشک و خدا چرخش داد به سمت این که این مشکل فهمیده بشه، درست، اینا درسته. ولی اون موقع بعضی از روایاتی که شما میشنوید حتی گاهی اون بزرگانی رو به خلط و اشتباه انداخته، اینا منظورش همین چیز هست. مثلا ما داریم که شرک خفی تحویل الخاتم، یعنی انگشتر برگردوندن، لید کره حاجته، برای اینکه یادش بیاد مثلا خانم مثلا هم یا اومدی نون بخر، برای اینکه یادم نره مثلا اینو اینجوری کنم که یادم میاد اهان خانم من گفت نون بخر، این علامت بشه برای اینکه خانم گفت سر را نون بخر. این داریم شرک خفیه، منظور همین اینه، نه کلا تحویل الخاتم شرک خفیه، یا مثلا کسی اگه این کار رو کنه این کار کار اشتباهی، حتی بزرگانی رو اشتباه انداخته. شیخور تو همین وسائل شیعه به خاطر همین یه روایت فتوا داده به عدم و جواز تحویل الخاتم، به عدم و جواز تحویل الخاتم الا عند ذکر عدد رکعاتی، همچین عنوانی داره، بابی داره. من یکی در رکعات نماز مثلا میخواد یادش یا مثلا این چهار تا انگشتر داره این برابر کنه که مثلا این موضوع این نیست، اون بزرگ هم به خط افتاده اشتباه کرده. یعنی چه عدم و جواز تحویل هم اینجور بکنیم مثلا؟ نه، این که به که اگه من این کارو نکنم، اگه من اینو یادداشت نکنم قطعا من یادم میره، این همون شرک خفیه. یعنی برای این نوشته خود اعتبار قائلی، برای نوشته خود اعتبار قائلی که این حفظ میکنه، این حفظ میکنه ذهن من، در صورتی که اون کسی که داره حفظ میکنه خدا داره حفظ میکنه تو ذهن تو، نه این نوشته، خدا به وسیله این نوشته داره. این میگه از شرک خفی تحویل الخاتم تو روایت ما هست، منظورش همین اینه، نه اینکه کلا حالا شما یه در جز یه زبدر میزنن رو چیه مثلا یادشون. اگه شما قائل بشی که با خداست که این کار رو میکنه، اون تا این به این وسیله واقعا اینو قبول، واقعاش هم اینه که معلوم میشه که شما این کرنشا و تواضع ها و فلان اینو معلوم میشه چقدر کسی برای کسی اعتبار قائله. برای همین داریم که مثلا یا که ما یعتذر و من کلن کاری نکنید که مجبور شد عذرخواهی بکنید. یه شرک خفی تو عذرخواهی هست و این نفیه شرکت خفی تو شرک خفی تو عذرخواهی یه جوری نه فجوری آقا مثلا برای این خیلی دیگه داری انگار ارزش قائل میشی تو نوع عذرخواهی ها. یه کاری نکن کلن عذرخواهی کنی، عذرخواهی نکن توش اصلا چیزه شرکی وجود داره در عذرخواهی کردن.
جلسه پیش که فرمودید این چیزا رو اینطوری، خب اول تو خیلی هست به شکل خفیه
دقیقاً درسته.
بعد کلن پس خدا ببینه وسایل هم کار انجام میده دیگه.
نه
یعنی وقتی که از دیوار پول میده بیرون یعنی بدون وسایل،
بدون وسایل عادی. ببینید خدا اگه منظورتون خدا که اون خدا رو نه کسی میشناسه نه کسی میدونه کیه، هر کی هم تماس داره با جلوه های خدا تماس داره نه با خدا. خب امام میگه خدا رو اصلا کسی نمیفهمه، روایت ما هم همین داره، خدا لایتناه هاست ما هم متناهی هستیم، متناهی لایتناه رو کلا نمیتونه بفهمه. خب این از این با فیض و چیزش ما ارتباط داریم که اون خود اون فیضایی که میده یعنی اسباب، منتها یه سری اسباب هست، اسباب عادیه که ما عادت کردیم اینو اسبابه. خب یه سری اسباب هست اسباب غیر عادیه، حتی همش برای خودش فرق نمیکنه عادی و غیر عادیش. گفتم اون مفهوم بدی و سماوات و نو نو شدنی که دقیقاً هفته پیش عرض کردیم این همون بحثه، منطقه خدا از دیوار پول میده آره، دل اینو میتونه بگردونه آره، فقط شما نخواه مثلا محال اتفاق بیفته، محالات عقلی. مثلا طرف میگه خدا میتونه مثلا تاس بندازش هفت بیاد، خب مثلا میگه معجزه است، نه معجزه قرنی تاس هفت بیاد دیگه. خب تاس هفت بیاد یعنی شیش رو خدا کرده مثلا هفت، خب اینم محاله، محال عقلیه، شیش هفت هفته. خب من اینکه یه وجهی اضافه بشه به وجود تاس مثلا که هفت وجهی بشه اینم و هفت نمیشه بیاد که. خب از اون جوک هم ساختن رو نمیم چی ده اینا چه اینی جوکی شو حالا باش بیاد این محال عقلی نخواد اتفاق بیفته. خب چون این محال عقلی بازگشتش به لاشیه، بازگشت به عدمه، عدم نمیتونه خود عدمو که نمیشه موجود
انجام شدن کار بغیر از اسباب بشه محال عقلیه.
بله
انجام شدن کار بغیر از اسباب، اسباب
اصلا خدا فقط با اسباب کار میکنه. از این شما بدونید خدا، ببینید خدا اگه منظور ذاته، خب
اسم مثلا فرض کنید شفا دادن اسم شافی خدا شفا میده دیگه،
خب این اسباب دیگه.
خب یعنی شخصا اسم شافی خدا شفا میده
اینجوری هم آره، یعنی بدون طبیب، بدون دارو،
بدون هیچ واسطه دیگه،
بدون
طبیب و دارو و واسطه های
آره. خب یه خوشه خود همین اسم شافی واسطه از خودش، حالا اینا دیگه
خیلی واسطش فهم
واسطش فهم میکنه، واسطه بودنش فهم میکنه. یه موقع شما میگی که با 10 دست گردش یه پول میرسونه، یه موقع با 2 دست گردش میرسونه.
پس الان میشه نتیجه گرفت که مثلا آدمایی به قول شما بالا متوسطین، نه بحث مثلا توکل و اینجور چیزا، اینا باید یه جوری برن برسن وسیله ها رو حذف بکنن، یعنی کاراشون وسیله ها رو باید حذف بکنن،
وسیله ها رو تو ذهنشون. آره ببینید اینی که تو ذهنش هضم میشه طرف در مقامه، برای همین میگه مقام رضا و تسلیم و اینا. خب بچه‌ها یه بازی میکنن بنام بازی توکل، اون تو جهادی ها بازی توکل عبارت دست بود، اینا دیگه مسخرازی البته، بازی توکل عبارت دست بود که الان جمع میشدن یه سنگی رو میداختن بالا، خب برای نیه توکل میگن که ما خواهد سرکی به اینجا دستش بذاشتون بازی توکل. بعد بازی ارتقا فدیه هم به رضا و تسلیم، یه نفر میداشتن یه حالا سنگ میدن روی شما اینا، حالا دیگه میشه بازی چیز. ولی اگر در مقام رضا و تسلیم باشه بله، یعنی بالاتر از این حرف هم حرف هم
چرا تو ذهن چرا تو عملش هم این کارو بکنه؟
تو عمل یعنی نره پیش دکتر.
ما داریم توی روایت که امام علی یه وقتی مثلا شطرشو میبست و توکل میکرد، یه وقتی نمیبست و توکل میکرد،
این اقتضای حاله.
خب اقتضای حاله یعنی وقتی حالش بالاتر بود نمیبست و توکل میکرد،
بله.
وقتی حال مثلا بالاتری داشت نمیبست و توکل میکرد. یعنی داریم میگیم که هر چی آدم میره بالاتر باید همین میخوام بگم تو عملش هم باید اینا
تو هست. عملش ببینید تو عملش قطعا تأثیر داره. ببینید یه دویدنی که یه غیر موحد میکنه و دویدنی که موحد میکنه فرق داره. اصلا سلام علیکی موحد با غیر موحد فرق داره. خب سلام علیکی یه موحد با غیر موحد، نوع سلام علیکیشون هم دیگه فرق داره با آدم ها. نوع تحویل گرفتنشون فرق داره، یعنی چه جوری تحویل میگیرن فرق داره. طبیعتا تو عملشون تأثیر میذاره. منتهای مراتب یه جاهایی هست که شما اصلا تشخیص نمیدی، اینقدر تابلو نیست که مثلا حظ واسه مثلا مریض میشه دیگه اصلا دیگه دکتر نه دکتر میره نه دارو میخوره نه این نه. یه موقع میگم که خدا اون که خیلی دیگه موحده، حتی اینم میدونی که خدا میخواد اینو با دارو شفا بده، میره دارو میخوره، ولی برای دارو هیچ اعتباری قائل نیست، هیچ اعتباری قائل نیست، ولی تو عمل که مرجع تأثیر داره. ولی به حض و وسط نه، باید بدونید که موحد تا کجا میره، یعنی موحد تا کجا میتونه بره و به چیا اطلاع پیدا میکنه، حتی به یعنی آشنای به سر القدر میشه و به سر القدر آشنا میشه چیو میفهمه. ما اون چیزی که میفهمه همونجوری عمل میکنه. یه موقع از که دوباره دوا دکتر میره، یه موقع دوباره دوا دکتر نمیره، این اون میشه اقتضای حالش. نه اینکه فکر کنی مثلا هر چه حالش بره بالا مثلا همه این وسایل رو حذف میکنه، اینجوری نیست. اقتضای حال یه خود توضیح دادیم جلسه ای، یعنی اقتضای حال دیگه، یعنی یه کسی یه موقع است که حالش، چون که حالش دست خداست اینو میدونه، از خدا چیزی نمیخواد، میدونه که در حقیقت اون چیزی که خیرش نباشه بهش نمیدن. یه موقع از همون آدمه میبینه این مجموعه نخواستنها داره یه تعنت و تکبری تو ایجاد میکنه برای ریز و پیز زندگیشم چیز میخواد. این اقتضای حال یعنی هم حال آدم ببینید یکسان نیست، یعنی یه چیز ثابت نیست. به همون اقتضا حال خودش اگر در مسیر خوب باشه عمل بکنه خوبه. من اصلا مفصل حالا این اقتضا حال بذارید من دیگه دعا، حالا اون ناظر به چه قضیه
اقتدار برای احوالات مختلف
گفت. بله دیگه بله. یه موقع هست میگن نمیکه هاشتون خدا بخواید فلان اینا، اون یعنی این که صحبت خیلی زیاده تو این بحث ها. اگه بخواییم در دل باز کنیم که اصلا تو چه نوع تجلی باشه، تو چه حالات و مقاماتی باشه، بعضی وقتا حتی میبینید تو برانه تو عرفا میگن که تعجب نکنیم، ما میگیم تعجب نکنید. یه برمیگردم میگه که من کلا نه خدا چیز میگیرم نه از غیر خدا، از خودم چیز میگیرم. پرو رو نیا کنه میگه من از خدام نمیگیرم، از خدام نمیگیرم، غیر خدام نمیگیرم، خودم میگیرم. میبینی موحد ها، میبینی که چی هست تا چی هست تا عالمی اینا، یه نفری که حالیش نیست این اصلا تو چه تجلی قرار گرفته، میگه ای فرونی هم که مثلا چه حرفایی داره میزنه، یا مثلا چه تعریفایی از خودش داره میکنه، یا مثلا آیا حسن زاده برمیگه میگه من خودم یک دور تفسیر انفسی قرآنم خودم. خب این یا فکرم چه حرفایی داره میزنه مثلا دمه چیزی، خب یعنی چه حرفایی تعریف میکنه، یا مثلا چی کار بکنه، این یعنی چی که خدا، من خدا هم نمیگیرم. اینا رو نکنید، فقط شما اگه دیدید یه عارفی همچین حرفایی زن بگید ما نمیفهمیم. بله نه بگید شما دنبال محکماتید دیگه، محکمات قرآنه. خیلی وقتا پوسکنده حرف زدنه که سر اینا رو به باد داده، پوسکنده اینا گاهی آقا پوسکنده حرف میزنن، طرف اصلا ظرفیتش نی بشنن اینو، اصلا تو یه تجلی خاصی و میگه من خودم نمیرم، درستم میگه توی تجلی دیگه از همش میگه همه رو خودم میگیرم، میگه فلعم کله من ابتدا و انتها و اصلا سرتاش همش مال خدا، توی تجلی دیگه از میگه از احدی از خدا نمیشه، من از خودم احدی، منم که نمیگه احدی هم نمیگیره، بعد همه هم خودشون میگیرن، از چیز دیگه هم نمیگیرن. تو این موارد بشنو باور نکن، نه بشنو ول کن، بگو علمش به اهلش، ما نمیفهمیم چه، نه تکذیب کن نه تقویم کن نه مرگ بر درود برش کن نه این چیزا بکن. حالات بستگی داره به هر جهت، اون کی باید مثلا یکی از سیاسیون این حرفو بزنه، اصلا در قد و قوارش نیست این حرفو بزنه، یه کسی اگه از آیه تو مایه آیه امجد آیه فاطمی نیا آیه حسن زاده و نم اینا و آیه قاضی و نم اینا اگه همچین حرفایی زدن بگید که ما نمیفهمیم، پوسکنده داره حرف زده ما نمیفهمیم، حرف زیاده، اون خیلی چیده، خیلی بالاست میکنی چین حرف زده. حالا بگذاریم اینا رو بگذاریم، اما یومن آیه کسرون بود الله الله میکشم افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، آیا ایمنن از اینکه یه غاشیه ای یه عذاب فراگیری که میپوشونه این عذاب اصلا محیط میشه و احاطه میکنه، او تأتيهم الساعة بغتة، یا اینکه این روز قیامت بغتة برسه، چه این قیامت اولی که برزخه چه اون قیامت اولی، و هم لایشون در حالتی نمیدانن، که اون جلسه پیش عرض کردن مرگ و خیلی ها نمیفهمن، خیلی نمیفهمن مردن، خیلی ها هستن که بغتتا یه های میمیرن بعد نمیفهم، یه های فیلم کنم اه مثلا این چرا اینجوری شد، چرا دیگه مثلا در این سه ارواح دیگه میبینن، سه اینجوری میبینن، بعدا تو دیگه قبر رو اینا در خیلی حالیش میشه یواش یواش دیگه مردن، یعنی میفهمن که مردن، خیلی بغتتا میرن، یعنی آدم هایی که بغتتا میمیرن و خودشون نمیفهمن مردن و بعدا میفهمن مردن، اینا از مؤمنین نیستن، مؤمنین میفهمن دارن میمیرن. و این ذیل آیه سوره یونس هست که لهم البشرا فی الحیات الدنیا، فلاخره ما آن روایتش هم بودن، چون این بغتتا میگه چرا ایمن نیستن، چرا منی افهمن آیه ایمنن، یعنی این ایمنی که ایمنی کاذب باشه، این در عمق خودش یک در حقیقت ناامنی صادق داره، که اونا همشه اگه میگن آه علا به ذکر الله تطمئن و قروب، اگه کسی خواست با چیز دیگه توانینه قلب پیدا بکنه این کاذبه و یه موقعی میزنه بالا، یعنی خودشو نشون میده، عرض که این بارها که این چیزای کاذب اگر یه خوشی خوشی کاذب هست، در عمق خودش یه ناخوشی یه صادق وجود داره. عرض کردم بارها براتون که شما میتونید این قضیه کمدین ها رو برید پیگیری بکنید، و این کسایی که کار دلغکی انجام میدن در همین تلویزیون خودم، اینا نوعا مریض روانیه، یعنی افسردگی دارن، حتی کارشون به بستری میکشه، حتی قرصای ضد افسردگی میخورن. شما فکر نکنید که این چه باری که خوش بال خانوادهش مثلا، این چقدر چیز میکنه. اگه کسی با دلغک بازی داره میخنده و میخندونه، بدونید در عمقش یک ناکامی صادق وجود داره. که اینا من حتی آمارشونو دارم، درست نیست الان اسمشون رو اعلام بکنه، و اینا بدانید که قریب به اتفاق اینها آدم های در عمقشون بسیار آدم های دپرسی، حتی قرص های در افسردگی میخورن. کسی میخواد با دلغک بازی بخندونه آدم ها رو، خانواده های بد، اصلا زندگی بد، زندگی های ناجور، و خودشون هم افسرده. ایمنی فقط تو این، اینی که خدا میگه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، یعنی لهم الامن، کسایی که ایمان میارن و هیچ ایمانشون هیچ ظلمی نمیپوشونه، به الامن میرسن، به مطلق امنیت. اینا اینا از اون برم میگه که افهمنو مکلله فلا یعمنو مکلله الا القوم الخاسرون. این درسته یه ایمنی پیدا کرده، میگه این ایمنی ایمنی نیست که این پیدا کرده، ایمنی به نظرش میاد ولی ایمن نیست. اون موقع اینی که روایت داره که مؤمن اینجوری نیست، مؤمن میفهمه که داره میمیره، چون که حالات خاصی برای مؤمن میگذرد. انشاءالله قسمت بشه میبینیم. کافی جلد 3 صفحه 128 داره که اون روایت خوبیه، داره که این عقبه از ابو عبدالله میپرسه و حضرت امام صادق بهش میگن، میگن لا یقبل الله من العباد یوم القیامه الا هذا الامر الذي انتم علیه، میگن خدا از عباد چی قبول نمیکنه مگه همین راهی که شما دارید میرید. و ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقربه عینه الا ان تبلغ نفس و الى هذه ثم احوا بيده الى البرید، میگن فاصله بین شما و رسیدن به اون نور چشم یا دیدن، به اون نور چشم دیدن، فاصله این که جونتون برسه به اینجاتون، چون که جون از پا میگیرن، از سر نمیگیرن، جون از پا میگیرن و طرف یواشش پاش یخ میکنه، بعد دستش هم و هنوز شعور داره از سر نمیگه. این هم موهبت های الهیه که بخیر همون موقع هم بخیر آدم وقتی اگه بفهمه داره میمیره ممکنه هم توبه قبول نباشه، ولی همین بخیر همون در تخفیف عذاب و اینا بخیر اینا داری تأثیر نیست. سمت تکه و کان معیل معلا، میگن بر تکیه دادن، میگه با من معلا بود، معلا همین معلا ابن خنیس از اصحابی هست. فغمزنی ان اسألهو، هی داشت من سوال میزد که این سوال بکن چید که فقلت یا ابن رسول الله فیدا بلغت نفسه و هاذه ایشیئن یرا، هی داشت من بکن چی میبینه مؤمن، مؤمن چی میبینه فقط ببینه ایشیئن یرا. فقلت له بضع عشرة مرة ایشیئن، فقال فی کلها یرا ولا یزید علیها، میگه نزدیک 10 مرتبه گفتم چی میبینه، حضرت گفتن میبینه، بودن چی میبینه؟ ما میبینه، یه چی میبینه. ثم جلس فی آخر، بعد همچه که تکیه دادن نشستن. فقال یا عقبه، فقلت لبیک یا سعدی، فقال ابیت الا ان تعلم، میخواد بدونی. فقلت نعم یا ابن رسول الله، انما دینی معی مدینه، دینه و دین شما با بود. میگه و بکی تو فرق قلیل، میگه یک هم حضرت به من رقت کردن دیگه نسبت به من. فقال یراهما والله، اون دوتا رو میبینه، والله اون دوتا رو میبینه. فقال تو بابی انت و امی، من هما، دوتا کی هن؟ قال ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی علیه السلام. یا عقبه، لن تموت نفس مؤمنتون ابداً حتی تراهما، دو تا رو میبینه. قلت و فعضا نظره الهیم المومن اگر جو اله دنیا، وقتی میبینه بر میگرده، گفتن ندی بر نمیگرده، اگه این دو تا ببینه دیگه بر نمیگرده. کی حاضر برگرد بگه؟ فقلت له یقولانه شیئن، چیزی هم میگن؟ قال نه، یدخلانه جمیعا علی المؤمن فیجلس رسول الله عند رأسه و علی علیه السلام عند رجلیه. حضرت میشینن بالا فیکب علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقول یا ولی الله، حضرت خم میشن رو سرش، یا ولی الله ابشر انا رسول الله اینی خیر لکم ما ترکت من دنیا، من برای همه دنیا تو بستم، همه اون چیزی که ثم ینهل رسول الله صلی الله علیه و فیقوم علی علیه السلام حتی یکب علی، همینجی فیقول یا ولی الله ابشر انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحب، و من همون علی هم که خیلی دوستش داشتی، چون که عاشقش بودی اون منم. و بعد همینو میگن این از آیه قرآن استخراج شده که لهم البشرا فی الحیات الدنیا فلان، یه ما اینا از روی چی در قرآن میگیم و اینجوری مؤمن اینجوری میمیره که مثلا رسول الله میان بالا سرش، امیر المؤمنین میان بالا سرش، حجت اینجوری میره آخر کاری و میبرنش به حجت، انشالله که ما جز مؤمنین باشیم همینجوری ببرم. این از این نکته. این که حالا بغتتن و هم لایش ارون که خیلی آیات قرآنی بغتتن و هم لایش ارون زیاده. آیه بعد این قول هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا و من اتبعنی سبحان الله و ما انا من المشرکین. خدا میگه بگو این راه منه، این راه توحیدی که از این سوره یوسف شنیدی تا اینجاها، اون هذه سبیل من چیکار میکنم؟ ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، من دعوت میکنم به سمت خدا، علی بصیرت دعوت میکنم، انا من این کارو میکنم، من اتبعنی هم همین کارو میکنم، من اتبعنی هم یدعو الالله علی بصیرت، یعنی من که علا بصیرت دعوت میکنم، من تبعنی پیروان من هم همین کار میکنم، یعنی پیرو من دعوتش علا بصیرت نه، نه تقلیدی، نه علا امین کورکورانه و این چیزی رو با احساسات و عواطف و با این چیزا بخواد چی بکنه و با داستانهای نمیدونم چیو با خواب و دینی که به خواب بنده و بعضی خیلی دینشون بنده و خواب، چهار تا خواب، خواب چجوری ببینن؟ دینشون با بصیرت نیست، با چهار تا شفا دادن و شفا ندادن، با چهار تا بحث احساسیه. ببینید احساسات خیلی نقش داره، خیلی خیلی نقش داره، ولی بنده به عنوان یک مهندس عمران بخوام یه مثال بزنم، احساسات نقشش مثل سیمان میمونه در بتون. سیمان اصلا هیچ مقاومتی نداره، سیمان بعضی که فکر میکنن اگه در بتون زیاد سیمان بریزن خوبه، اینا اشتباه میکنن، اگه سیمان رو زیاد بریزی تو بتون، بتون فاسد میشه، سیمان یه حد دیگه، سیمان اصلا مقاومت، اگه یه پاکت سیمان شما بذارید زیر بارون خوش بشه، با لگد خورد میشه. سیمان کارش چسبندگی بین سنگ و ماسه است، کارش چسبندگی، مقاومت رو اون سنگا دارن میکشن، یعنی سنگه که مقاومه، یعنی همون شنی که توشه و ماسهیه که داره خلل فرج اون شنو پر میکنه. ما سیمان کارش چیه؟ سیمان کارش چسبندگی بین اینا هست و اینا رو به هم دیگه میچسبونه. کم نقش نیست ولی نقش حواستون باشه چیه، شما نمیتونید سیمان بزنید جای ملات، جای بتون سیمان بریزید، همونطوری که نمیتونید بتون همینجوری خشک چی رو بریزید؟ شن و آسه بریزید، سیمان نریزید. اون چیزی که یعنی هر دوتاش با هم لازمه، ولی هر دوتاش نقشش بدونید چیه. مقاومت کار اونه، چسبندگی کار این عواطف و احساسات. عواطف و احساسات، این هیئت ها، این حسین حسین گفتن ها، این گریه کردن ها، این چیزا، اینا میبینید که این اعتقادات آدم میچسبونه هم دیگه. ولی حواستون باشه، دینتون رو حسین میتونید بند کنید، ولی رو حسین حسین نمیتونید بند کنید. دینتون رو هیئت نمیتونید بند کنید. رو معارف ابی عبدالله میشه بند کرد، ولی رو حسین 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 هیئت نمیشه بند کرد. ادعو الالله علا بصیرتن. اولا من دعوتی میکنم، من دعوت به خدا میکنم، من دعوت کیسه ای ندوخم، دعوت به خودم نمیکنم. بعدش هم علا بصیرتن دعوت میکنم، با تحقیق، با مطالعه، با فکر، با تدبر، با فهم آیات الهی، با چی؟ با اینها من دعوت میکنم. من تبعنی هم همینجوری دعوت میکنم. اگه من تبعنی هم همینجوری دعوت میکنن، کاری هم که شما باید بکنید همینجوریه. یعنی شما هم باید علا بصیرتن وارد دین بشید، با روشن بینی، نه با هزار تا حد این برهان و فلان و بیسار اینا. نه، مطلب برای تو روشن بشه. همین قرآن رو آدم مطالعه کنه، ممهد بشه. این همه آیات قرآن، این همه روایات، این همه چیز، این همه این همه، برای چی مگه اینا؟ اینا برای این نیست، جز برای اینه که ماها بصیرت دینی پیدا بکنیم. وگرنه اون دین بی بصیرت، دین بی بصیرت دین مورد توقع پیغمبر نیست. اگه کسی هم اینجوری دعوت کرد، اون کس رو اصلا لزومی نداره به پای صحبتش بشینی. بی بصیرت دعوت کرد، اصلا لزومی نداره. نمیدونم آش دستتون رو بدید ببینید، بارها دستتون رو بدید تو دست علما، علما ربانی، عالم ربانی، که الان من حالا آیاتم بخونم که ببینید. رو آشخ رجولی خیاط و رحیم چلویی و نمیدونم این چیزا، اینا ببینید. آشخ رجولی خیاط به در دو تا چیز میخوره. اگه کت شلوار داشتی، چون خیاط خوبی ممکنه باشه، خیاطی کنه هایتون. و یه چیزی دیگه، یه نفس پاک، به عنوان نفس پاک یه احکو داری، آدم بره نفس پاک بهش بخوره، این خوبه که نفس پاک بهش بخوره. دنبال عارف نباشید، دنبال عالم باشید، نه دنبال عارف. این از این خطرات این چی شده. جوون دست گل ما میگه آقا یه نفر یه چلو کبابی داره، نه من تو چیز فلان بیسار، رفته دنبال ما. دنبال عالم بیفتید، نه دنبال عارف. دنبال نه نم کتاب، این حالا یه کتاب رحیم چلوی، خب آدم خوبی بوده. رسول ترک، خب آدم خوبی بوده. عاشق رجالی خیلی آدم خوبی بوده. خب نفس پاکی به آدم بخور از اینا، از این موجود اصلا پیدا کردید این فرمورم که اینا مورد تایید هم باشه، نه دکون باشه، مورد تایید. اونم تازه عالم باید تاییدش بکنه، بگه نه این مایه داره، چون ما تو علما کلی عرفا داریم که حرف میفهمن. اینجوری نیست که تو پاچش بره همجوری حرفا عرفانی بگیم وایس اینجوری نگاه کنه، نه میفهمه، حرف میفهمه. دو تا سوال این ور اونور بکنه میفهمه. حتی اگر خودش اون کشف و شهود رو نداشته باشه، دو تا سوال بالا پایینش بکنه خودش میفهمه. اگه کننده کار باشه خودش میفهمه که این داره سر کارت گذاشته مثلا، یا این چیه. و اصلا در خود علما ما داریم عرفایی که صاحب مقامات و کشف و شهود فلان اینا، اونو تاییدش بکنن، بگن آره این آدم چیزیه. خب آدم بره یا آقای دولابی نفس پاک آقای دولابی هم بهش بخوره. که آقای دولابی من یک سال نمی رفتم خدمتشون، اصلا می رفتم برای جمله آخر، جمله ایشون جمله آخر آقای دولابی این بود که امشب شب آخره، و این جمله به قدری نافذ بود، به قدری نافذ بود این جمله که میگو امشب شب آخر میمونه، امشب شب آخر همه هست. اصلا اینو که او میگو اصلا فهم کنیم مثلا داره میمیریم دیگه. این میشه یه نفس پاک، ولی دست باید تو دست علما باشه نه تو دست عرفا. عارف کسیه که خودش گلیم خودش رو از آب کشته بیرون، ولی ملاک نمیتونه به کسی بده. ولی عالم کسیه که ملاک میده به کسی. عالمی همچین کسیه که اتفاقا به واسطه اگه میبینید که خیلی از این عرفا تو جرگه این علمان، عرفایی که صاحب مقاماتن تو جرگه اینها، به خاطر اینکه خود زمینهای علمی رو اینا اینجوری دنبال کردن، خودش به قول امام یه موقع از آقای شاهودی میپرسید که این عرفان خوندن به چه درد میخوره؟ این عرفان خوندن. آقای شاهودی جواب خیلی قشنگ بود. عرفان خوندن به این درد شما و این چیزای علمی مثل چیز میمونه؟ مثل این که توی اتاق شیشه‌ای میره کف دریا. دیگه خیلی چیز میبینی. یعنی هرچی نگاه میکنی میبینی. یه تلنگر میخواد این شیشه رو بشکونه. این شیشه رو بشکونه دیگه قضیه تمومه. و یعنی خیلی چیزا سر جاش قرار میگیره. همه چی انگار داره. یعنی همه چی دیده میشه سر جاش. و واقعا همین جوریه. هرچی دیده میشه فقط منتظر یه مشته. قضیه که این مشته بیاد بشکونه، این آکواریوم رو بشکونه، متصل کنه طرفو به این دریا. اگه میبینید چون که خود زمینه های بصیرت و علمی و چه و علم دین و این چیزا که هر کی به فراخور چیزش باید باشه. مگه کسی میتونه بگه من مثلا من قرآن نمیخونم، من چی نمیخونم؟ خب معلومه آدم دست میره. خب من یه جای تعجب به طرف میگه آقا شما قرآن میخونی؟ نه. دعا میخونی؟ نه. هیئت میری؟ نه. جلسه چی میری؟ نه. اون وقت صبح بیدار میشی با مردم تماس داری؟ آره. رز تهیه میکنی؟ آره. جنجه؟ آره. پس شما کی بنزین میزنی این قرار میری؟ کی با این همه قیرکاری کی طهارت داری اصلا؟ با این همه قیرکاری کی طهارت؟ بالاخره باید نشست پای درس، پای بحث، پای حرف، پای قرآن، پای روایت. اینا کار فوق برنامه آدم نیست. هر چی که هستی، مهندس هر چیه که هستی، اینه کار فوق برنامه آدم نیست. کار برنامه آدمه، مهمترین برنامه آدمه. که میخوام آدم بمونم، میخوام طاهر بمونم، میخوام چی بمونم؟ اینا رو گفتن برای من گفتن، اینا رو گفتن برای من گفتن، این همه روایت برای من گفتن. باشه آدم بره این ور اون ور درسشم بخونه، این کارا رو هم بکنه. میبینی برای فوتبال دیدنمون وقت داریم، برای چیمون وقت داریم، برای سریال های نمیم چی. اون تعجب این یانگوم چیه؟ این همه اصلا شده برده ما رفتیم مساعد جهادی، بچه جهادی اومدم داریم میگه یانگوم. شما موندیم که این چیه مگه؟ یعنی تو وقت در سر راه آوردی مگه؟ که چیه مگه؟ چیه که این همه دنیا رو اسیر خودش کرده؟ انگار میگن تو آمریکا اینقدر چیه تو که بینی برای این وقت داریم، برای اون وقت داریم، برای اون وقت داریم، برای اون وقت داریم. بعد میرسه به پای معارف، برای کلاس میرسه، برای چی میرسه؟ نه این کلاس خیلی ساده ای دیگه بکنیم. من میخوام شما رو دعوت کنم به این کلاس. خیلی ساده این کلن من میگم، میگم قرآن جز من قرآنه. قرآن روایات میگم عالم، یعنی این عالم ها بی خودم فلان، این هم عالم خوب داریم ما. مگه ما این هم پزشک بی ربط نداریم؟ پزشک خوبان داریم. شما میگه کلن پیش پزشک نمیریم؟ خب این همه آخونده خوب داریم، این همه چی داریم. دقیقا هم بدانید، من با دارم تجربه دیگه منتقل میکنم، بدانید که آقا جان باید علم دین رو از عالم دین گرفت، نه از کسی که چهار تا حرف فیلسوف غربی بلد بلغور کنه، دو تا حدیث هم میزنه تنگش. باید خورد شده باشه تو این بحثا. بگردی خوبش رو پیدا کنید، بگردی اونی که باب میلتونه پیدا بکنید، زحمت بکشید چه بشه. باید همین باید درس خونده باشه، استخون خورد کرده باشه، دقیقاً به سبک حوزوی. خارج از نگید این من هیچ چیز ندارم از این ور اون ور آزادم، ولی دیدیم هر کسی که خارج از این نظام چی داره کار میکنه، واسه خودش داره میپلکه، داره درس میخونه، حرفای چی داره میخونه، چهار تا حدیث هم میخونه، میزنه تنگش فلان اینا، تو این سیلابس درس نخونه با این جواب نگرفته، ما داریم میبینیم دوچار التقاط شده، حرفای بی ربط میزنه، وقتی وارد روایت میشه انقدر ساده اندیشی میکنه، به قدری ساده فکر میکنه، به قدری ابتدایی فکر میکنه که جزء الفبای کار طلب حوزریه. این کار الفبای فکر کردن، الفباشو هم یاد نگرفت فکر کنه روی آیات روایت، اون موقع بلد نیست، میبینید که بر میداره چپ میکنه، راست میکنه، بالا میکنه، بای میکنه، میزنه این طرف اون طرف میکنه، چهار تا شعر و فلان هم زمینش میکنه، این میشه مثلا مطبع. بحث این نی آقا جون، باید علمی از عالم دینی یاد بگیرید، از عالمی که این مسیر داره میره، خودش تو این مسیر داره خورد میکنه، این مسیر داره، استاد این مسیر داره میبینه. و اینه آقای مطهری یه عده گفتن محصول حوزه هست، یه عده گفتن محصول حوزه نیست، من میگم هر دوتاش درسته. سیلابس مرسوم حوزه آقای مطهری ساز نیست، ولی آقای مطهری اگه بخواد در بیاد باید از تو نظام حوزوی در بیاید. دقت میکنید؟ آقای مطهری اگه بخواد در بیاد غیر ممکن از نظام حوزوی آقای مطهری در بیاد، غیر ممکنه از غیر نظام حوزوی آقای مطهری در بیاد. که وقتی وارد میشه میبینید که بولدوزره، علامه طباطبایی هم محصول حوزه نیست و هم علامه طباطبایی بخواد استخراج بشه باید از حوزه استخراج بشه. شما هم بخواید قرآن یاد بگیرید باید از حوزوی یاد بگیرید، بخواید دین یاد بگیرید باید از حوزوی یاد بگیرید. خصوصیتش اینه که اون درسایی رو که دارن میخونن، اون جامعیتی رو که در حقیقت پیگیری میکنن، اون نمیگم هر حوزوی یا اشتباه نشه،
چه
بگید
چند درصدش فقه،
این جامعیتی که میگید خب یه درصدش فقه، یه درصدش فلسفه، یه درصدش کلامه، یه درصدش فلانه. من عرض میکنم سیلابس درسی حوزوی نه، همون فقه و اصولی که او میخونه، همون سبک مطالعهی که او داره، همون کاری که او میکنه، زحمتی میشه. ببینید من خودم جز منتقدینی بودم که رفتم حوزه، ولی رفتم دیدم کرکوپرم ریخت، دیدم اینا که اینجوری درس میخونن، درس خوندن یعنی اینجوری که حوزوی درس میخونن، یعنی تو بخش علوم انسانی اینا که اینجوری میکشن خودشون رو متن، خورد میکنن، زحمت میکشن، بعد از 10 سال اگه خیلی خوب درس بخونن، بعد 10 سال مثلا میشه من دیگه، یعنی تازه یه آدم مبتدی، تازه یعنی یه آدم که مثلا گیوه برکشیده، تازه را افتاده، باید زحمت بکشن. چی بگم؟ تازه ما که فکر میکنیم اگه تفسیر میگیم دستمون تو دست بقیه است، میگیم خودمون این تفسیر میگیم، از فکر میکنم خودمون تفسیر میگیم، ما خودم مثلا میشینیم همینجوری میجوشه مثلا، نه بابا ما اینقدر تفسیر نگاه میکنیم، اینقدر مطالعات دیگه هست تو بحث، اینقدر چیز هست، کار هست، زحمت هست، به فضل الله این چیزا هست، یه چیزی ممکنه در بیاد تو. اینم داشته باشی، این مهمه. علا بصیرت ما باشی. حالا این اولا این خب این عدو الالله، عدو الالله، اولا اگه کسی بخواد به خودش وصل کنه، این آیه 79 آل عمران رو بیاری، صفحه 60 میاد که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، کسی نمیتونه، حق نداره بشر وقتی خدا بهش یه علمی داده، حکمتی داده، نبوتی داده، حتی حکمتی داده، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بگه بیاید مرید من بشید، بگه بیاید مرید، دعوت به خود بکنه. ببینید اگر کسی دعوت به خود کرد ای که منتابه بینید، ولیکن کونو ربانین، حرف دینی اینه که، حرف پیامبری اینه، ورثه پیامبر اینه، بیایید آقا شدید و ربط رب بشید، کونو ربانی بشید، ولیکن کونو ربانیینه به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون، با این درسی که میدید، با این تعلیمی که کتاب میگید اینا، بیایید بیاید شدید و ربط به رب بشید. هیچ موقع پیامبر و پیامبر نمیگوید که بروید، میگه برویم، نمیگه بیایید، میگه برویم، بیا با هم بریم، با هم بریم، ما یه مسیر رو داریم میریم با هم دیگه، بیاییم به نگه بیای بیای پیش ما، مثلا چیز بیایید مرید ما بشوید. حتی اینو بدونید، اگر استادی چیزی یه جور شد که خودش خیلی بزرگ شد، یعنی ورد زبونتون شد استاد، نشد اون معارف، اون استاد اگه من بودم برید بیرون، چون که خراب میشید. اینو بهتون جدی عرض می‌کنم، اگه شما معارف براتون جدی شد از اون طریق، مثلا استادم جدی شده، احترام کردید و خوشتون اومد، اینا این هیچی. ولی اگر دید که داره میگه کونو عباد لی، یعنی بیایید مرید من بشید، بیایید دور بر من بچرخید، بیایید اینا، این بشر حق ندارم چی چیز بگه، بشری هم هر میگه ادعو الالله، اولا ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی، اینم که علا بصیرته، این که روشن بینی، این شاید این آیه بارها گفتیم، این آیه دستمالی شده خیلی وقتا، این آیه فیتبعون احسن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن افتاد دست خیلی ها، گفتن که ما فکر کردیم احسن مثلا همینه دیگه، مثلا انگار خدا میگه هر فکری که شما میکنید مثلا این فکر مورد تاییده و نتیجهش هم مورد تاییده و باریکالله مثلا به شما، خدا پرده رو کارتون بر میداره، میگه درست فکر متفکری آخرش باید به این نتیجه برسی، باید برسی به توحید، اگه به غیر این رسیدی معلومه بی خود فکر کردی، اشتباه فکر کردی، این چی نیست. بعد این کنار یه آیه دیگه اون موقع نکته ای نشون بده، حالا یا نکته رو میرسم توضیح بدم که نه فقط نبذارید که اون ندیگه نبذارید که این کنار یه آیه دیگه که قرار بگیره حاوی نکته میشه که دقیقا چجوری علا بصیرتن، منظور دقیق علا بصیرتن یه مده واضح تر میشه، اکی باید آدم علم بگیره، چجوری باید بگیره، اینا اونجا درجه واضح تر میشه. پنجشنبه این هفته هست کلاس کنون کسی، ولی پنجشنبه هفته بعد باز دور من مسافرت هم. خدا رو خداوند ما رو ببخش و بیام قلب نازعین امام زمان رو از نور آزی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا قبر ما رو نورانی بفرما، دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از معارف حق قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما، نسل و دودبان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدایا پدر مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، حلاوت قرآن، حلاوت رجب، حلاوت ادعیه شعبان، رمضان رو بر کام تشنه ما بچشان. آمین. همین مرزا اسلام، مریضای منظور، حضرت آیت الله امجد، خدا اگه خیر و صلاحشون در شفا ساجلن به کاملا لباس عافیت بپوشن، هر حظ و هری در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرمایید. آمین. مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و انقلاب در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرمایید. آمین. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان.
آمین.
همه گذشتگان رفته از ذوالحق و پدر مادر معلمان همشون سر سفره بیکران و قرآن اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. ما رو به شهدا ملحق بفرما. مقام ما رو از شهدا برتر قرار بده. به نبی آل فاتحه و السلام.
آمین.